رسانه با خبر.
سلام و درود و صبح بخیر به شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392 خورشیدی هستیم، برابر با 24 آوریل 2013 میلادی. یادتون هست که دیروز در خوی، سلماس، پاوه و اردبیل برف بارید. برای اردیبهشت تازگی داره. امروز در شمال کشور از آذربایجان غربی گرفته تا استانهای خراسان در گذر از کرانه دریای خزر باران میباره. در بعد از ظهر به میزان باران افزوده میشه و در تهران، قزوین و زنجان هم باران خواهد بارید. پیش بینی میشه که در چالوس و بلندی های البرز و در آذربایجان غربی برف بباره. امروز حد اکثر دمای هوا در تبریز، مهاباد، همدان و زنجان 10 درجه بالای صفر، در اردبیل و چالوس حد اکثر 3 درجه بالای صفر، در گرگان، رشت، مشهد، سنندج، کرمانشاه حد اکثر 14 درجه بالای صفر، در تهران 17 درجه، در اصفهان، سمنان، شیراز و کرمان 19 درجه، در یزد و بیرجند 21 درجه، در زاهدان و بم حد اکثر 27 درجه، در اهواز و آبادان 30 درجه بالای صفر و در بندر عباس 32 درجه بالای صفر. در شمال کشور فردا هم اندکی برف و باران خواهد بارید و به طور کلی بد نیست بدانید که شهرهای نیمه شمالی کشور تا روز جمعه از بسیاری از شهرهای اروپایی مثل وین، پاریس، پراگ، بوداپست و بارسلون خنک‌تر هم خواهد بود. تا جمعه لندن و روم تقریبا هوای مانند تهران خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، مراد ویسی در اتاق خبر، بکتاش خمسه‌پور در تهیه گزارش و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. امروز هم مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم در همراهی مراد ویسی که در طول شب خبرها رو برای ما دنبال کرده. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر. انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران روز سه‌شنبه قیمت روغن نباتی را به طور رسمی بین 30 تا 35 درصد اعلام افزایش داد. به گزارش خبرگزاری فارس، قیمت حلب 4 کیلویی روغن نباتی به حدود 20 هزار تومان و حلب 5 کیلویی به حدود 24 هزار تومان افزایش یافته است. قاسم فلاحتی، دبیر انجمن روغن نباتی ایران، گفته این تصمیم برای جلوگیری از وقفه در تولید و عرضه به گفته وی کالای استراتژیک روغن نباتی اتخاذ شده است. قاسم فلاحتی که از واژه تعدیل قیمت برای تغییر قیمت روغن نباتی استفاده کرده، گفته است این تصمیم با هماهنگی سازمان دولتی حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اتخاذ شده است. قیمت جدید روغن نباتی از اول اردیبهشت ماه اعمال شده است. حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، محمود احمدی نژاد را به جفسازی و تشویش اذهان عمومی متهم کرده است. در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد در استان خوزستان که تهدید به افشاگری پرونده‌های مقامات نظام کرده بود، دفتر ویژه حسن فیروزآبادی به نقل از وی اعلام کرده جفسازی رئیس جمهور در استان خوزستان غیر قابل قبول و مایه تشویش اذهان عمومی است. فیروزآبادی ابراز امیدواری کرد که احمدی نژاد به این گفتمان خود پایان دهد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، روز شنبه سه‌شنبه در کاخ سفید با باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار کرد. به گزارش رویترز، باراک اوباما در این دیدار گفت آمریکا در حال همکاری نزدیک با قطر برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه بوده است. امیر قطر نیز با تراژدی خواندن اوضاع سوریه ابراز امیدواری کرد راهی برای پایان دادن به خونریزی و انتقال قدرت در دمشق به دست آید. رایزنی برای اثرگیری مذاکرات صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها از دیگر محورهای مذاکرات سران آمریکا و قطر در این دیدار بود. در ارمنستان، هزاران تن از ارامنه روز سه‌شنبه در ایروان، پایتخت این کشور، در مراسم یادبود 98مین سالگرد قتل عام ارامنه ساکن امپراتوری عثمانی در اوایل قرن 20 شرکت کردند. به گزارش رویترز، شرکت کنندگان در این مراسم خواهان آن شدند که دولت ترکیه اقدام امپراتوری عثمانی را به عنوان نسل کشی علیه ارامنه به رسمیت بشناسد. دولت ارمنستان با حمایت برخی مورخان و پارلمان‌ها در جهان می‌گوید 1.5 میلیون ارمنی در جریان جنگ جهانی اول به طور عمدی و در چارچوب سیاست نسل کشی به دستور دولت عثمانی کشته شدند. اما دولت و اکثریت مردم ترکیه معتقدند اتهام نسل کشی توهین به ملت ترکیه است و نادرست است. و خبر آخر این که پارلمان فرانسه ازدواج همجنسگرایان را قانونی کرد. این لایحه با 331 رأی موافق در مقابل 225 رأی مخالف تصویب رسید و بعد از تصویب در پارلمان در خیابان‌ها مخالفین تصویب این لایحه با پلیس درگیر شدند.
خیلی ممنونم از مراد ویسی. آقای ویسی، بد نیست بدونید که مخالفان گفتن که تا عکس نظرهاشون، تا اینکه بتونن به نظرشون رو به کرسی بشونن، به تظاهرات ادامه خواهند داد و گفتن که به دیوان عالی کشور هم
بله، چون تصمیم نهایی نیست هنوز و شورای قانون اساسی باید اظهار نظر کنه.
بله، تصمیم نهایی نیست، ولی گویا همجنسگران از حالا تاریخ‌های ازدواجشون رو پیش بینی کردن. به هر حال در این باره در روزهای آینده بیشتر خواهیم دونست. آقای ویسی با ما خواهد موند چون درباره مسائل دیگری باش گفتگو خواهیم کرد. اگر موافق باشید اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه مطالبی خواهیم داشت. درباره آخرین تحولات مربوط به انتخابات 24 خرداد با مراد ویسی گفتگو می‌کنیم. پس از تحلیل اقتصادی امروز با فریدون خاوند، بعد از اون با شهرام رفیع‌زاده همراه می‌شیم و صفحات نخست روزنامه‌ها رو نگاهی خواهیم انداخت. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش امروز با حبیب روشنزاده همراه خواهیم بود. پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما، برای فرستادن پیامک از همکنون میتونید اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. روز سه‌شنبه بسیاری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جناح‌های مختلف در تهران و شهرهای دیگر به جمع دانشجویان رفتند و نظر و دیدگاه‌های خودشون رو بیان کردند. برای آگاهی از آخرین تحولات مربوط به انتخابات با مراد ویسی هستیم، گفتگو می‌کنیم در این باره. آقای ویسی، می‌خواستم ازتون در درجه اول بپرسم که ظاهراً حمله به محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات یکی از وجوه مشترک نشست‌های جناح‌های مختلف هست در ایران، نه؟
روز سه‌شنبه که این حملات اوج گرفت، چون روز یکشنبه و دوشنبه محمود احمدی نژاد در اهواز صحبت‌های تندی داشت و گفته بود که پرونده بعضی را اگه بالا بزنیم وضعیت رو خیلی بد خواهد بود، و بعد گفت به من گفتن اگه رو تو کم نکنی پدرتو در میاریم، ولی من وای میسم. که این صحبت ها باعث شد که سرلشکر فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت که این تشویش از آن عمومیه. یه نماینده مجلس خواستار این شد که دادستان شکایت کنه از رئیس جمهور. ولایتی گفته بود که حرفای سبک نباید گفته بشه. حسن روحانی ازش سوال کرده بودن، گفته بودن یه کسی یه سنگی میذاره تو چاه، صد تا عاقل باید درش بیاره. و از جمله حداد عادل هم اعتراض کرده بود که چرا ساختارهای مدیریتی کشور رو منحل کرده و تصمیمهای سینوسی میگیره. مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران رو گفته بود که خود دولت احمدی‌نژاد اول ادغام کرد بعد دوباره برگردون. با هنر هم باز حمله کرده بود به احمدی‌نژاد و گفته بود که این سازمان مدیریت که منحل کرده بود از تصمیمات خیلی بدش بود.
از ائتلاف سگانه که ظاهرا خیلی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته چه خبر آقای میسی؟
دیروز هم حداد عادل، هم قالیباف و هم ولایتی که عضو این ائتلاف هستن صحبت کردند. حداد عادل گفته بود که ما قرار نیست تا 17 اردیبهشت نامزد نهایی رو معرفی کنیم. آقای ولایتی از اون ور گفته بود که ما ممکنه هر ستامو ثبت نام کنیم و از فرصت تبلیغات تلویزیونی اون ور استفاده کنیم. از آقای ولایتی هم سوال کرده بودن که ممکنه حداد عادل از ائتلاف خارج بشه، لاریجانی به جاش بیاد. گفته بود نه، این درست نیست. آقای قالیباف هم که یه حمله به محمود احمدی نژاد داشت.
بله. وقت میرسیم به سراغ ائتلاف پنجگانه و نامزدهای ائتلاف پنجگانه.
راجع به ائتلاف پنجگانه یه نکته من بگم، توی روزهای اخیر خیلی تکرار شده، گفتنش لازمه. اعضای ائتلاف پنجگانه توی روزهای گذشته به کرات خواستار این شده بودن که با ائتلاف سگانه ائتلاف کنن، ولی اونها خیلی راه نمیدن به قول معروف. زمینی که مثلا دیروز حداد عادل گفته بود که هر کی نامزد بشه که ما نمیتونیم توی ائتلافمون بیاریم، هر کسی باید یه درصدی از رأی رو داشته باشه. ولی به هر حال دیروز ائتلاف پنجگانه منوچهر متکی جای یک نشستی داشت باشگاه خبرنگاران جوان، عکسایی که ازش منتشر شده ظاهرا استقبال نشده. زمینی که آل اسحاق هم صحبت کرده بود از ائتلاف پنجگانه، راجع به بحث اقتصادی دولت صحبت کرده بود،
گفتین دولت از دولتیا چه خبر، را ظاهرا مثل اینکه محمود احمدی نژاد هم به نوعی وارد انتخابات شده، نه به عنوان نامزد، نه
امروز روز دولتیاست بعد از یک شنبه و دوشنبه، چون امروز رئیس جمهور به اصفهان میره و قرار مشایی هم که گفته میشه نامزد اصلی دولتی هاست همراه رئیس جمهور و گفته میشه که در جمع وبلاگ نویسای اصفهان هم شرکت خواهد کرد.
و سوال همیشگی، دو شخصیتی که خیلی مورد نظر رسانه ها و بحث های مردمی هستند، هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی.
هنوز خبری نیست ولی از مهرعلی زاده صحبتی دیدم که گفته بود من اسحاق جهانگیری و عارف رفتیم با آقای خاتمی هاشمی صحبت کردیم که یکی از ماها بیایم چون اونها نمیان. اسحاق جهانگیری هم گفته بود بحث من جدیتر شده اومدنم، اگرچه همچنان نظرمون اینه که اول آقای خاتمی بیاد اگر نه آقای هاشمی.
دبیر شورای نگهبان احمد جنتی هم مثل این که صحبتهایی کرده،
بله، چون تایید و رد صلاحیت دستشونه، گفته که با اصحاب فتنه و انحراف برخورد قانونی میکنیم، که البته یه حرف کلیه، میتونه هر معنی داشته باشه، تفسیر بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای وسی، از توضیحاتتون روشن کردید مسائل مربوط به آخرین تحولات مربوط به انتخابات رو. در اینجا بریم به شما همراهان رادیو فردا بپیوندیم که با فرستادن پیام‌های مختلف نظراتتون رو درباره مسائل مختلف بیان کردید.
الو، من می‌خواستم بگم اگر برای انتخابات باز همین برنامه جانم فدای رهبر باشه و هر کسی میخواد از نوردبول قدرت بره یه ذره بالا، بیاید به رهبری جانش رو فدا کنه، باز همون آش و همون کاسه.
میگم که باز نزدیک انتخابات شده، سردمداران جمهوری اسلامی مخصوصا رئیس جمهور احمدی نژاد همه شدن طرفدار حقوق بشر و طرفدار دموکراسی در ایران، ولی مطمئن باشیم بعد از انتخابات همه مخالفین جا تو در زندان کاریزه که
کاندیداهایی که نزدیک به رهبری هستن، مردم به هیچ وجه اونها رو انتخاب نخواهند کرد، چون ایشان و همه طرفدارانشون دشمن اصلی ایرانیان هستند.
من یه بنده خدا هستم از استان فارس، شهرستان فیروزآباد. ما حقیقتش رفتیم از سلویه برای کار، یه کاری برامون پیدا شده بود، یه نگهبان، در حد یه نگهبان، به ما میگن که باید بومی اونجا باشی. میخواستم یه چرا زمان جنگ به ما نگفتن باید بومی اونجا باشی؟
مردم، به نظر شما اگر آقای خامنه ای و دوره بریاش و بچه هاش مریض بشن، اونام از داروی چینی استفاده میکنن؟
آقای احمدی نژاد، هی میگی بگم بگم، پس چه میگی؟ از 84 داری میگی بگم بگم، الان 92، بگو دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این فاصله چند تا اسمس یا پیامک هم به دست ما رسیده. شنوندهی به نام امیر از دبی نوشته این همه هیاهو برای انتخابات ریاست جمهوری تا زمانی که آقای خامنه‌ای با اختیارات نامحدود در رأس نظام است، کاملا بیفایده است. ایشون اضافه کرده دیکتاتوری که شاخ و دم نداره. شنونده دیگری نوشته سلام به رادیو فردا، ایشون اضافه کرده دولت سوریه مستقیم و با تمام قدرت مردم خودش رو میکشه، اما دولت ایران مرگ تدریجی برای مردمش در نظر گرفته. بعد ایشون گفته که هر دو دولت سرنوشت صدام رو براشون پیش بینی میکنم. شنونده دیگری نوشته نمایندگان مجلس که حذف عرض مرجع رو به باد انتقاد گرفتند، اما خود همین آقایان گران کردن سوخت را حق خود می دانند. راستی که حکومت عدل علی است. شنونده‌ای به نام کمال از اصفهان به رادیو فردا اظهار لطف کرده که ازشون سپاسگزاریم. و شنونده دیگری نوشته دیروز 300 نفر از شطرنج بازان کرج مقابل تربیت بدنی به علت سیاسی کاری و انتخاباتی رئیس جدید شطرنج کرج اعتراض کردند. امروز در همراهی فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، می‌خوایم درباره جهش‌های شاخص سهام در بورس اوراق بهادار صحبت بکنیم که همچنان ادامه داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، شاخص سهام در بورس اوراق بهادار همچنان بالا میره، تا جایی که شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی افزایش ارزش سهام رو در بورس تهران طی یک سال گذشته 70% ارزیابی میکنه و اون رو نشانه ای از پویایی اقتصاد در جمهوری اسلامی میدونه. میخواستم بپرسم که ارزیابی وزیر امور اقتصادی ایران رو در باره رابطه میان رونق بورس و اقتصاد ایران شما تا چه حد به واقعیت نزدیک میدونید؟
در این که شاخص بورس اوراق بهادار تهران از رکوردی به رکورد دیگه میره تردیدی نیست. همین دیروز سه‌شنبه شاخص کل با یک افزایش 450 واحدی به محدوده 41600 واحد نزدیک شد و خیز برداشت به طرف عبور از محدوده 42000 واحد. برابر این صحبت شمس‌الدین حسینی در مورد افزایش دائمی ارزش سهام در بورس تهران کاملا واقعی به نظر میرسه، ولی برقراری ارتباط بین این رویداد و پویایی اقتصاد کشور کاملا غیر منطقی است. ایران در بدترین وضعیت اقتصادی بعد از جنگ با عراق به سر میبره. همه شاخصاش از نرخ رشد زیر صفر گرفته تا نرخ تورم سرسام‌آور و نرخ بیکاری در وضعیت بدی هستند و در این شرایط افزایش شاخص بورس پیش از اون که نشانه پویایی اقتصاد کشور باشه ناشی از وضعیت غیر عادی اون هست.
آقای خاوند، پس چرا با وجود رکود شدید اقتصادی بازار سهام تهران این همه رونق داره؟
در حال حاضر رشد شاخص کل در بازار سهام تهران عمدتا از دو عامل منشأ میگیره. عامل اول رابطه ای هست که به صورت طبیعی بین قیمت سهام وجود داره با سایر دارایی هایی که مورد توجه پسنداز کننده ها و گمان زن ها قرار میگیره، از جمله بازارهای ارز، طلا و مسکن. طی دو سال گذشته ارزش دلار از 1000 تومان به بالای 3500 تومان رسیده. ارزش سکه هم به شدت بالا رفته. محاله این دو افزایش چشمگیر یا دست کم بخشی از اون به بازار مسکن و بازار سهام منتقل نشه، به خصوص در شرایطی که خریدارای ارز یا سکه فکر میکنند قیمت این دو کالا فعلا به حد اشباع رسیده و ترجیح میدن همه تخم مرغ‌هاشون رو در یک سبد نگذارند. از طرف دیگه فراموش نکنیم که ارزش سهام به ریال هست و با توجه به سقوط قیمت ریال در برابر ارزهای خارجی ارزش ریالی سهام شرکت هام بالا میره تا به ارزش دلاری اونها نزدیک بشه.
با توجه به وضعیت حاکم بر سیاست و اقتصاد کشور، آقای خاوند، رشد شاخص کل سهام در بورس تهران ادامه خواهد یافت؟
ده ها متغیر مهم بر وضعیت بازار سهام ایران تأثیر میذارن، از انتخابات آتی ریاست جمهوری گرفته تا تحولات آینده در زمینه تحریم های خارجی و غیره. فعلا این متغیرهای سیاسی هستند که بر وضعیت بازار سهام تأثیر اصلی رو دارند، نه متغیرهای اقتصادی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
در همراهی شهرام رفیزاده ابتدا نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه های امروز. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، برای دیدار از صفحات نخست روزنامه های امروز گویا با روزنامه اعتماد شروع میکنین.
بله آقای حسینی، روزنامه اعتماد در تیتر یک از قول احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته که شورای نگهبان اهل فتنه و انحراف رو در انتخابات آینده رد صلاحیت خواهد کرد. عکسی که خودش رو هم اختصاص داده به گفتگو با فریدون جیرانی و امید روحانی درباره تأثیر هوشنگ کاووسی بر نقد سینمایی در ایران.
کیهان تیتر بزرگی زده درباره 10 برابر شدن قیمت‌ها.
بله کیهان که پیشتر از روزنامه‌های حامی آقای احمدی نژاد بوده، امروز در روتیتر خودش هم سخنان اخیر آقای احمدی نژاد درباره افزایش یارانه نقدی رو سخنان نسنجیده توصیف کرده و نوشته که اگر وعده ایشون عملی بشه قیمت‌ها 10 برابر خواهد شد. یک خبر دیگر هم منتشر کرده درباره اینکه آمریکا همچنان از اسرائیل دفاع می‌کنه و این روزنامه ادعا کرده که بحث تعلیق تحریم‌ها از سوی مقامات آمریکایی هم یک بلوف سیاسی هست.
در صفحه نخست روزنامه فرهیختگان عکس بزرگی درباره افزایش قیمت بنزین جلب توجه میکنه.
بله در این طرح نشون میده که قیمت بنزین رو به افزایش هست، منتها میزانش رو مجلس و دولت در مذاکراتی که دارن تعیین خواهند کرد. روزنامه فریختگان این افزایش قیمت رو حد اکثر 900 تومان در هر لیتر توصیف کرده و البته یک گزارش در تیتر اصلی منتشر کرده برای درباره اهمیت پزشکی از راه دور در ایران که باید راه اندازی بشه.
لمس دستان شفابخش.
بله همینطور هست، با این تیتر روزنامه فریختگان این گزارش رو منتشر کرد.
در صفحه نخست روزنامه قانون عکس علی مطهری و محمد رضا باهنر در چپ و راست و در وسط تیتر بزرگ بنزین 1000 تومانی.
روزنامه قانون یک گفتگو انجام داده با علی مطهری. آقای مطهری حرکات و سخنان اخیر آقای احمدی نژاد رو گروکشی انتخاباتی توصیف کرده. آقای محمد رضا با هنر هم که یکی از کاندیداهای جناح اصولگرا برای انتخابات هست به روزنامه قانون گفته که تا آخر من میمونم و کناره نخواهم گرفت. گزارش اصلی روزنامه قانون هم همونطوری که اشاره کردین گفتگوی این روزنامه هست با مردم و کارشناسان درباره پیامدهای بنزین 1000 تومانی در ایران.
آقای رفیزاده در صفحه اول روزنامه شرق چه خبر؟
آقای حسینی روزنامه شرق در تیتر یک خودش انتقاد حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از محمود احمدی نژاد رو منتشر کرده. در عکس یک خودش گفتگویی با حمیدرضا جلایی پور رو منعکس کرده که ایشون تاکید کرده تا اصلاح طلبان کاندیدای خودشون رو معرفی نکنن اصولگرایان هم بلا تکلیف هستن. گفتگو با مهناز افشار هم که عکسش در صفحه یک روزنامه شرق اومده از دیگر مطالب امروز این روزنامه هست.
قول تازه محمود احمدی نژاد در صفحه اول روزنامه آرمان هم تیتر شده هم عکس.
بله آقای حسینی، آقای احمدی نژاد اونطوری که روزنامه آرمان نوشته در سفر به قم گفته که مردم قم نگران افزایش جمعیت نباشند، از طرف خدا قول میدهم روزی مردم برسد. تیتر یک این روزنامه هم اظهارات منصور حقیقت پور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هست درباره گزارشی که مجلس از حمله به علی لاریجانی در قم تدارک دیده و ایشون گفته که معلومه که چه کسانی به آقای لاریجانی حمله کرده بودند.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده، تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای نگاهی به صفحات درونی روزنامه ها.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی.
چند تا پیامک دیگه به دستمون رسیده. پیش از خوندن پیامک و شماره تلفن ها رو یک بار دیگه به اطلاعتون میرسونم. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فرصت خیلی کوتاهی داریم چند تا پیامک رو براتون بخونیم. شنونده ای نوشته: با سلام درود فراوان به شما، احمد از بندرعباس هست اسمش، بعد اضافه کرده سران ایران موقع انتخابات دم از عدالت میزنند، اما سهم عدالت عده‌ای محروم چون ما و دیگر محرومان جامعه را بالا میکشند و آب هم روش انتظار رأی هم دارند. شنونده ای نوشته: اینکه روغن گران شد باعث تأسف است، اما اندوه بزرگتر آمدن آن کسی است ظهر هنگام که لباس پیامبر را میپوشد و نان دین را میخورد ولی در ابتدای سخن از ذکر صلوات بر پیامبر لال است. شنونده ای نوشته: تو را به هر کس که میپرستید فکری به حال ما مردم بدبخت کنید. رفتم کلیه ام را برای فروش گذاشتم، میگویند باید 35 ساله باشی و شما 40 ساله هستی، حتما باید بچه ها از گرسنگی بمیرن. ایشون اسمش هست رحیم از شیراز، از فیروزآباد شیراز. در اینجا با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی همراه میشیم و از تازه های جهان ورزش آگاهی میابیم.
در هفته پنجم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا سپاهان حذف شد و استقلال به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت. دیدار تیم‌های سپاهان و نصر امارات متحده عربی در دبی با وجود آنکه با پیروزی 2-1 تیم سپاهان همراه بود، ولی قهرمان ایران به علت نتایج ضعیفی که در بازی‌های قبلی کسب کرده بود حذف شد. در حالی که تساوی 2-2 الغرافه قطر و الاهلی عربستان این دو تیم را به مرحله حذفی رساند. در این گروه یعنی گروه 3، الاهلی و الغرافه به ترتیب با 13 و 10 امتیاز اول و دوم شدند. سپاهان با 6 و نصر امارات بدون امتیاز از رسیدن به دور یک هشتم باز ماندند. در گروه 4 لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا استقلال با پیروزی قاطع 3-0 در برابر الریان قطر در ورزشگاه آزادی و با حضور بیش از 20,000 طرفدار، با گل‌های فرهاد مجیدی، هاشم بیکزاده و آرش برهانی، جواز ورود به مرحله حذفی را به عنوان سرگروه همراه با الهلال عربستان کسب کرد. استقلال 10 و الهلال 9 امتیازی است. العین امارات و الریان قطر حذف شدند. به این ترتیب از 3 نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا، سپاهان حذف شد، استقلال انتخاب شد و تکلیف تیم سوم امشب در امارات تعیین می شود که تراکتورسازی به مصاف تیم الجزیره امارات می رود. حسن آذرنیا، سرپرست تراکتورسازی، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است تیم به دنبال 3 امتیاز یا 1 امتیاز این بازی است، یعنی پیروزی یا مساوی.
با توجه به وضعیت جدول حتما برای کسب به اصطلاح اول 3 امتیاز کامل و بعد حتما 1 امتیاز نیاز داریم که اختیار خودمون برای صعود دست خودمون باشه و به تیم‌های دیگر توجهی نکنیم.
در حال حاضر در جدول این گروه یعنی گروه 1، الشباب عربستان با 10 امتیاز انتخاب شده به حساب می‌آید. الجیش قطر و تراکتورسازی به ترتیب با 5-4 امتیاز دوم و سوم و الجزیره امارات حریف امشب تراکتورسازی با 2 امتیاز ته جدول. نیمه شب دیشب در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در بازی رفت نیمه نهایی تیم بایر مونیخ در مونیخ بارسلون را در هم کوبید. بایر با 4 گلی که درون دروازه بارسلون قرار داد، نگاهش به حضور در فینال مسابقات بسیار امیدوارانه و قاطع شد. گل‌های بایر مونیخ در ورزشگاه آلیانس آرنا و در برابر نزدیک به 70,000 تماشاگر توسط آریان روبن، ماریا گومز و دو گل توماس مولر زده شد. تیم بارسلون 7 روز دیگر در بازی برگشت در بارسلون برای جبران 4 گل خورده کاری بس دشوار پیش روی دارد. بازی دیگر نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب باز هم میان نمایندگان آلمان و اسپانیا خواهد بود. این بار دورتموند رئال مادرید در دورتموند. و در تهران و در سالن 12000 نفری آزادی امروز مرحله حذفی مسابقات والیبال باشگاه‌های آسیا آغاز می‌شود. تیم کاله یعمل، قهرمان والیبال ایران که در دور مقدماتی نمایندگان والیبال امارات و چین تایپه را برده، امشب با تیم والیبال گاز هند بازی دارد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 و 7:30 یعنی موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی مراد ویسی.
با سلام مجدد. قیمت روغن نباتی در ایران 30-35% افزایش یافت. قیمت حلب 4 کیلویی 20000 تومان شد و حلب 5 کیلویی 24000 تومان. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در چارچوب سفرهای استانی به اصفهان می رود. نادر قاضی پور نماینده ارومیه خواستار شکایت دادستان کل کشور از محمود احمدی نژاد به خاطر سخنان وی در خوزستان شد. محمود احمدی نژاد در خوزستان گفته بود او را تهدید کردند که اگر رویش را زیاد کند پدرش را در می آورند، اما او ایستادگی خواهد کرد. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران سخنان محمود احمدی نژاد را در خوزستان جوسازی و تشویش اذهان عمومی خواند. غلامعلی حداد عادل نامزد ائتلاف سگانه میگوید نامزد نهایی ائتلاف سگانه تا 17 اردیبهشت مشخص نمی شود. علی اکبر ولایتی دیگر عضو این ائتلاف گفته است ممکن است هر سه عضو ائتلاف در انتخابات ثبت نام کنند تا از امکانات تبلیغات تلویزیونی استفاده کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده مذاکرات جدید با ایران را در 25 اردیبهشت برگزار خواهد کرد. اعتصاب آهن فروشان تهران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. شرکت هواپیمایی ساها به دلیل کهنه بودن هواپیماهایش تعطیل شد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر آمریکایی‌ها در اظهارات خود صادق باشند ایران نیز آمادگی تعامل با آنها را دارد. و خبر آخر این که دو متهم به تروریسم در کانادا که متهم شده بودند با عناصری از القاعده در ایران ارتباط داشتند روز سه‌شنبه تفهیم اتهام شدند.
بسیار ممنونم از مراد ویسی. وعده ما با شما ساعت 8 برای مشروع خبرها. در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست گزارشی خواهیم داشت درباره مخالفت اتحادیه عرب با درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد که خواستار توقف ارسال اسلحه به سوریه شده بود. پس از اون با فرج سرکوهی سری به جهان فرهنگ و هنر میزنیم، نگاهی به صفحات درونی روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت و از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر می‌شیم. بپردازیم به نخستین گزارش. در پی درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد برای توقف ارسال اسلحه به سوریه، اتحادیه عرب با درخواست بانکیمون مخالفت کرد. اتحادیه عرب با اشاره به کمک‌های نظامی برخی کشورها به دولت سوریه ارسال سلاح برای مخالفان را جایز دانسته. همزمان اصابت دو راکت از سوریه به خاک لبنان خساراتی را به بار آورد و به نگرانی‌ها از امکان گسترش جنگ در منطقه دامن زد. در این گیرودار به دنبال اظهارات چندی پیش بریتانیا و فرانسه، اینک یک مقام نظامی ارشد اسرائیل صراحتاً حکومت بشار اسد رو به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کرده، اما اینها همه گزارش‌ها درباره سوریه نیست. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش رویترز، وزیر خارجه ایالات متحده از ناتو خواسته است نقش خود را در بحران سوریه از جمله چگونگی واکنش خود به یک تهدید بالقوه سلاح‌های شیمیایی را بررسی کند. آسوشیتد پرس نیز گزارش داده است جان کری روز سه‌شنبه در نشست وزیران خارجه ناتو در بروکسل از ناتو خواست کمکش به اپوزیسیون سوریه را افزایش دهد. وزیر خارجه ایالات متحده در حاشیه نشست ناتو با وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نیز دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری آلمان گزارش داده دبیرکل ناتو از امکان استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه به شدت ابراز نگرانی کرده است.
And we are extremely concerned about the use of ballistic missiles in Syria and the possible use of chemical weapons.
به گزارش اینترفاکس، آندرش فوگ راسموسن روز سه‌شنبه در آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای ناتو در بروکسل گفت ناتو در مناقشه سوریه درگیر نخواهد شد، اما از اقدامات بین المللی برای حل بحران آن کشور حمایت خواهد کرد. دبیر کل ناتو افزود که وضعیت در مرز جنوب شرقی ناتو همچنان وخیم می شود. به گزارش ایتارتاس، وزیر خارجه آلمان در حاشیه نشست ناتو از روسیه خواست به تضمین راه حلی سیاسی برای مناقشه سوریه کمک کند. گیدو وسترولِ با تأکید بر نقش عمده روسیه در این مسئله گفت اگر قصدی جهت کسب یک راه حل سیاسی برای سوریه وجود دارد، لازم است پیشنهادهایی سر مذاکرات ارائه شود. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در نشست خود در لوکزامبورگ در مورد کاهش تحریمات سوریه جهت خرید نفت از اپوزیسیون سوریه به توافق رسیدند. نیروهای اپوزیسیون سوریه مناطقی در شمال و غرب آن کشور را در دست دارند. در همین حال رهبر کلیسای کاتولیک خواهان آزادی فوری دو اسقف کلیسای ارتدوکس شد که در نواحی مرزی سوریه با ترکیه ربوده شدند. پاپ فرانسیس روز سه‌شنبه این آدم‌ربایی را نشان تکان دهنده‌ای از وضعیت فاجعه باری خواند که مردم سوریه و جامعه مسیحیش در آن به سر می‌برند. از سوی علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه در دمشق در پی دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و شرکت در یک کنفرانس خبری به سفر سه روزه خود پایان داد. بروجردی در کنفرانس خبری خود در دمشق سیاست‌های غربی و برخی دول منطقه را حمایت از شبه نظامیان جهت تشدید ناآرامی سوریه خواند و بر مخالفت تهران با این سیاست تأکید کرد. به گزارش منابع خبری ایران، وی در مورد همکاری نظامی دمشق و تهران گفت دو طرف مدت زیادی است با هم کار می‌کنند و مشورت‌ها همواره انجام می‌گیرند. بروجردی افزود تهران به حمایت از سوریه ادامه می‌دهد چون جبهه مقدم مقاومت مقابل به توصیف وی دشمن صهیونیستی را تشکیل می‌دهد. علایالدین بروجردی همچنین گفتگوی ملی میان تمام سوری‌ها را بهترین راه حل بحران سوریه خواند. بروجردی در سفرش به سوریه با ولید معلم وزیر خارجه و مقامات دیگر آن کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، گفتگوها بر راه‌های افزایش همکاری در همه سطوح متمرکز بود. در این میان، به گزارش رویترز، تصاویری که صحتش را مستقلاً نمی‌توان تایید کرد، حمله به پاسگاهی دولتی در دمشق را نشان می‌دهد. انفجاری که یک سایت مخالفان عملی شهادت طلبانه توصیف کرده که دو بمبگذار انتحاری به وسیله خودرویی صورت دادند. این در حالی است که تانک‌های دولتی خیابان‌های پایتخت را گشت می‌زنند. به گفته فعالین اپوزیسیون حداقل 109 نفر طی تهاجم اخیر نیروهای دولتی کشته شدند. به گزارش سازمان ملل، مناقشه سوریه که بیش از دو سال است ادامه دارد، بالغ بر 70,000 کشته بر جای گذارده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش میداد یکی دو تا پیامک دیگه به دست ما رسیده. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته امروز عصر در دانشگاه غیر انتفاعی کاویان، منظورشون دیروز حتما، در مشهد یک بمب منفجر شد. باید اطلاع برسونم که هنوز ما خبری در تایید چنین اتفاقی دریافت نکردیم از طرف خبرگزاری ها، ولی خب پیام شنونده بود. شنونده‌ای نوشته با عرض سلام و خسته نباشید به کارکنان با صداقت رادیو فردا، و اضافه کرد این شنونده که ملت ایران بدانند شرکت در انتخابات نمایشی خیانت است. علی از دسپول اینو فرستاده. و شنونده دیگری نوشته وقتی مسئولان به جای خدا برای سرنوشت مردم تصمیم میگیرند، پس وای به حال ما. طاهره از فردیس. شنونده دیگری نوشته سلام و صبح بخیر. بعد ایشون خطاب به آقای احمدی نژاد گفته احمدی نژاد بگو چرا حرف نمیزنی، از چی ترس داری؟ پس دروغگویی به فکر جان خودتی تا مردم. با فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم آقای حسینی به شما و بینندگان شنوندگان عزیز، و روز بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، اجرای عمومی نمایش مرکبخانی ارکستر مردگان از امروز در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر تهران آغاز میشه. این نمایش در جشنواره تئاتر فجر اجرا شد و مورد استقبال هم قرار گرفت. حتما شما جزئیاتی درباره اجرای جدیدش دارین.
بله، نمایش مرکبخانی ارکستر مردگان که آقای حمیدرضا نعیمی نوشته و محمود رضا رحیمی کارگردانی کرده و که کاریست از گروه تئاتر نیوشا، همونطور که شما گفتین از امروز در تالار قشقایی مجمع تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت و باز همونطور که شما گفتین این نمایش در 31 جشنواره بین‌المللی تئاتر پج اجرا شد. تماشاگران از اون بسیار خوب استقبال کردن با وجودی که تئاتر نسبتاً مدرنی هست و چند منتقد تئاتر هم نقدهای بسیار خوبی درباره این نمایش نوشتن. این نمایش در 5 بخش هستش. یک بخش اول هست سوگچامه ایرج که یک روایتی است از فریدون در شاهنامه که می‌دونیم 3 پسر داشت و مملکت خودش رو تقسیم کرد. بعد اپیزود دوم مکاشفه در چگونگی بردار شدن امیر حسنک وزیر هست. قسمت سوم تیغ ماهی، یک روایتی است از یکی از وزرای قاجار. و قسمت چهارم آوار پریشانی، روایت یک شاعری است که با هم به همراه همسرش آمده محضر تا طلاق بگیرن از هم دیگه. و بعد قسمت پنجم یعنی قسمت آخر نزاع نام داره که واقعه های انسان ها هنگام ماهیگیری است. اما در واقع در این قسمت همه اون 4 قسمت قبلی به هم پیوند میخوره و یک تصویری از تاریخ و انسان ها و به اصطلاح بر صحنه میاد. جالب هست که آقای کارگردان آقای محمود رضا رحیمی خواستن که بهای بلیت این نمایش برای دانشجویان در تمام مدت اجرا نیم بها باشه.
خبری هم دارید درباره مراسم روز معمار که امروز در خانه هنرمندان برگزار میشه؟
بله، روز معمار البته مخصوص ایران هست، در جای دیگه نیست. در این روز، اینم در ایران به خاطر بزرگداشت شیخ بهایی معمار عصر صفوی، گفتن که روز معمار. به هر حال بنیاد معماری میرمیران این روز معمار رو برگزار میکنه امروز در خانه هنرمندان. میدونیم که شیخ بهایی خب معمار بزرگی بوده و مسجد امام رو در اصفهان ساخته و برخی مساجد اصفهان، پل علاوردی، 33 پل، میدان نقش جهان و دیگر بناهای تاریخی دوره صفوی اکثرا کار او هست. در مراسم امروز جایزه برگزیدگان معماری میرمیران ارائه خواهد شد و یک نمایشگاهی هم از آثار برتر که در مسابقه شرکت کردند برپا خواهد.
مهدی صحابی مترجم نامدار ایرانی که نقاش و مجسمه ساز هم بوده، آثاری داره که امروز در نمایشگاهی در گالری دی به نمایش گذاشته میشه.
بله، این خب مهدی صحابی هم مترجم بسیار بزرگی بود، بسیار خیلی کتابای بسیار خوبی رو ترجمه کرد، هم نقاش خلاقی بود و مجسمه ساز بسیار خوبی بود. حالا برخی از آثار او رو که در اختیار خانواده اش بود در گالری دی به نمایش گذاشتن که 35 تابلو و نقاشی است و 20 مجسمه و این نمایشگاه تا 9 اردیبهشت ماه ادامه دارد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم در صفحات درونی روزنامه‌های امروز چه خبره. آقای رفیع‌زاده، صفحات روزنامه‌های امروز رو برای ما ورق می‌زنید و گویا به جهان صنعت و کیهان می‌پردازید نخست.
بله، همینطور هست آقای حسینی. امروز روزنامه‌های جهان صنعت و کیهان گزارش دادن که روز گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که قیمت بنزین به 1000 تومان حدوداً هر لیتر برسه. البته در سری تصویب کردن، اونطوری که روزنامه جهان صنعت نوشته، و 38% حامل‌های سوخت گران خواهد شد در سال 92. روزنامه جهان صنعت این اقدام مجلس رو هدیه تازه مجلس به مردم توصیف کرده و نوشته که بنزین 1000 تومانی پس از طرح تثبیت قیمت ها که در مجلس هفتم تصویب شده بود و آقای حداد عادل اون رو هدیه به مردم توصیف کرده بود، هدیه تازه‌ای است از سوی مجلس اصولگرایان به مردم. اما روزنامه کیهان تاکید کرده که در صورتی که وعده‌های آقای احمدی نژاد تحقق پیدا بکنه درباره یارانه 250 هزار تومانی، در این صورت قیمت ها 10 برابر خواهد شد. آقای جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، به روزنامه کیهان گفته که دولت قصد داشته که حدود 102 هزار میلیارد تومان درآمد کسب بکنه از محل حذف یارانه ها، اما مجلس سعی کرده که اون رو کاهش بده و به همین دلیل قیمت بنزین حدود 1000 تومان خواهد شد، وگرنه بیشتر از این میشد.
مطلبی تحت عنوان تعیین نامزد اصولگرایان در گروه تصمیم اصلاح طلبان است در روزنامه شرق جلب توجه میکنه.
این گفتگوی حمیدرضا جلایی پور هست از چهره های اصلاح طلب و استاد دانشگاه با روزنامه شرق که ایشون تاکید کرده که در موقعیت فعلی انتخابات ریاست جمهوری تا زمانی که اصلاح طلبان کاندیدای اصلی خودشون رو معرفی نکنن، جناح حاکم یا اصولگرایان هم که به دو طیف اصولگرایان منتقد دولت و دولتی ها تقسیم شدن بلا تکلیف خواهند بود. البته روزنامه شرق و از قول آقای حمیدرضا جلایی پور تاکید کرده که آقای خاتمی و آقای هاشمی رفسنجانی مشغول مذاکره هستند. ایشون گفته یک اجماع کلی در میان اصلاح طلبان بر روی آقای هاشمی و خاتمی انجام شده، اما هنوز معلوم نیست که اونها در انتخابات ثبت نام خواهند کرد یا نه.
حضور القاعده در مناطقی از ایران رو وزیر امور خارجه تکذیب کرده، اما روزنامه جوان تایید کرده.
بله، روزنامه فرهیختگان از قول علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته که اتهامی که پلیس کانادا زده اعلام کرده و گفته که دو نفر رو بازداشت کردیم در کانادا که اینها با القاعده مستقر در ایران در تماس بودند، اتهام بسیار مضحکی هست و آقای صالحی تاکید کرده که اگر این خبر درست باشه من خنده‌دارترین حرف رو در 64 سالگی خودم شنیدم. اما روزنامه جوان که وابسته به سپاه پاسداران هست امروز در یادداشتی که منتشر کرده و نویسنده اون آقای محمد حسین جعفریان هست تاکید کرده که جریان القاعده نفوذ کرده در مرزهای ایران. این روزنامه تاکید کرده که هفته گذشته در انبوه خبرهای مربوط به انتخابات یک خبر منتشر و فراموش شد و اون بازداشت 4 نفر در منطقه کوهستانی سراوان در استان سیستان و بلوچستان بود که به نوشته این روزنامه اتباع عربستان و تونس بودن، مجهز به دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری، دستگاه لپتاپ، اسلحه کمری و همچنین مهمات و کتاب هم به نوشته روزنامه جوان با خودشون همراه داشتن. این روزنامه تأکید کرده که گروه القاعده یک گروهی هست مثل اشباح بدون مرز و در مناطق مرزی ایران نفوذ کرده و بازداشت این 4 نفر آژیر خطری هست برای مقامات جمهوری اسلامی درباره نفوذ القاعده به ایران.
دو تا کاریکاتور انتخاب کردید، یکی از روزنامه قانون و دیگری از روزنامه شرق.
بله، کاریکاتور اول در صفحه آخر روزنامه قانون منتشر شده، بزرگمهر کاریس از بزرگمهر حسین پور که 4 سال پیش و موقعیت فعلی شخصی رو نشون میده که بر روی صندلی قدرت نشسته. 4 سال پیش همه برای او گل میبردن و امسال یقش رو گرفتن و مشغول بازخواست از او هستن. اما روزنامه شرق هم در صفحه آخر خودش کاریکاتوری از فیروزه مظفری رو منتشر کرده با موضوع حذف ارز مرجع برای دارو و کالاهای اساسی. بیماری رو نشون میده که شریان حیاتی که به او متصل هست در حال قطع شدن هست.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده، بجویم که یه خورده دیر شد.
خیلی متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب نوبت چند تا پیامک رسیده. شنوندهی برای ما نوشته سوریه آخرین دوست نظام است، پس با چنگ و دندان می جنگند تا آن را حفظ کنند. رادمهر از شیراز. شنوندهی نوشته سلام، خسته نباشید، می دونید که مسابقات والیبال مردانه باشگاه های آسیا در سالن 12,000 نفری آزادی در حال برگزاری است. جای تأسف است که حراست سازمان تربیت بدنی روز به روز به طالبان نزدیکتر میشه. ایشون اضافه کرده خانم ها حق ورود به سالن برگزاری مسابقه رو ندارند. داورهای بین المللی خانم با صدور مجوز حق ورود به سالن رو بدون همراه دارند. بعد ایشون گفته خیلی دردناک است، آن وقت ما از کارهای طالبان تعجب میکنیم. شنونده ای ضمن نثار انواع اسامی پرندگان به ما و توهین به کارکنان رادیو فردا افتخار کرده که رهبر صالح و پاکی همچون آیت الله خامنه ای داره. بعد ایشون گفته که حاضر با گرسنگی زندگی کنه ولی تسلیم شیطان بزرگ نشه. شنونده ای نوشته در کلبه ما روغن اگر نیست، برنج نیست، صفا هست، آنجا که صفا هست در آن نور خدا هست. شنونده دیگری بدون ذکر نام نوشته از انعکاس خبر شطرنج کرج ممنونیم. اعتراض ها به این بوده که در یک ماه ریاست جدید هیئت شطرنج کرج به طرق مختلف هر گونه اعتراض رو با تهدید جواب داده. شنونده دیگری به نام علی از شیراز نوشته: یعنی ملت ایران بعد از این همه ظلم باز هم میخواهد به پای صندوق رای برود؟ تصمیم با خودمان. شنونده‌ای درباره سفر امروز چهارشنبه محمود احمدی نژاد به اصفهان نوشته و گفته که بار اول که این حاله نور رفت اصفهان، آب زاینده رود کاملا خشک شد. حالا هم که همزمان با شروع دوباره و زود هنگام پخش رایحه خدمتش در سفرهای تبلیغاتیش، کل ایران دچار زلزله شده. بعدیشون اضافه کرده: خدا ما را از شر این رایحه نامطبوع حاله نور مسئول بداند. امضا آریا ایرانی. شنونده یه دیگری نوشته: میخواستم در جواب اون آقایی که از فیروزآباد زنگ زده بود و میگفت باید بومی باشی تا کار بهت بدن، بگویم چرا نمیگی بومیای منطقه دارن دود هوای پتروشیمی تو ریه هاشون میکنن؟ مگر بومی ها چه کاری میکنن جز کارگری؟ عبدالله از بندر دیر اینو نوشته. شنونده یه دیگری نوشته: بنزین 1000 تومانی مساوی با آتش گذاشتن به انبار باروت است. شنونده دیگری ضمن درود به بچه های رادیو فردا نوشته: آیا این گونه انتخابات می تواند التیامی بر زخم های ژرف ملت ما باشد؟ بعدیشون اضافه کرده: البته هرگز. امضا پژمان. خب موقع شنیدن اندکی موسیقی رسیده، بد نیست با بردیا افشین همراه بشیم و به جهان موسیقی سری بزنیم، ببینیم که بردیا برامون چه خبرهایی داره و چه موسیقی هایی.
صبح خیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با مصاحبه تازه از یک خواننده پاپ ایرانی شروع میکنم، مصاحبه‌ای که این روزها توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرده، مصاحبه‌ای با خشایار اعتمادی، از اولین خوانندگان پاپ فعال در ایران پس از انقلاب سال 1357. خشایار اعتمادی در نشستی خبری جدید درباره روزهای آغاز فعالیتش حرف زد، درباره سالهای ابتدای دهه 70 خورشیدی که بالاخره موسیقی پاپ هم جای خودش رو در عرصه هنری کشور باز می‌کرد. اعتمادی 41 ساله میگه در ابتدا به او در ایران اجازه فعالیت نمیدادند، چرا که میگفتند صدا شبیه یکی از خوانندگان پاپ ایرانیه که در صحنه موسیقی موسوم به لس آنجلسی فعاله. البته خیلی ها هستن که هنوز هم باور دارن صدای خشایار اعتمادی شبیه صدای داریوش اقبالی از بزرگان موسیقی پاپ ایرانیه.
من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار.
این چیزی که میشنویم آهنگی که خشایار اعتمادی با اون در میانه‌های دهه 70 خورشیدی معروف شد، آهنگی به نام من تو بارون و درخت، ساخته شادمهر عقیلی بر روی شعری از احمد شاملو، ادیب برجسته معاصر ایرانی.
من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارونه تو با هم میکنه میونه جنگلا تو هم میکنه تو بزرگی قصه شب اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی قصه شب خود من آدی تو اصلا خود من خواه مثل شب خدا بزرگی مثل شب اگه روزم که بیاد تو تنیزی مثل شب نم مثل صبح اگه روزم که بیاد تو تنیزی مثل شب نم مثل صبح
و نگاهی کنم به شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و صفحه‌های شخصی هنرمندان. این بار صفحه فیسبوک سیاوش قمیشی. سیاوش قمیشی خواننده نوازنده و آهنگساز برجسته موسیقی پاپ توی صفحه خودش از طرفدارانش پرسیده که به نظرشون زیباترین آهنگ رو که ساخته یا تهیه کرده چه آهنگه. بیشتر از 6000 نفر به این سوال واکنش نشون دادند و از اونجایی که این هنرمند آثار زیادی رو ساخته و تهیه کرده هم برای خودش و هم برای هنرمندان دیگه، خصوصا برای هنرمندان محبوبی مثل ابی، داریوش و ستار، جواب‌ها کاملا متنوع بوده و یکی از طرفداران سیاوش قمیشی در جواب به این سوال سخت نوشته که این سوال مثل این میمونه که بپرسی بابات رو بیشتر دوست داری یا مامانت رو. به هر حال در بین 16 آلبومی که خود سیاوش قمیشی منتشر کرده، 16 آلبوم استودیویی، من از آلبوم دومش، آلبومی به نام حکایت، آهنگ سایه رو انتخاب میکنم که با هم گوش بدیم.
قصم بی شماره، اونی که تنها ترینه حتی سایم نداره. این منم که خوبی ها کسی هرگز نشناخته، اون که در راه رفاقت همه یه هستی شباخته. هر رفیق راهی با من دو سه روزی هم سفر بود، ادعای هر رفاقت واسه من چه زود گذر بود. هر کی با زمزمه اش دو سه روزی عاشقم شد، اشتهون باعث زجر همه یه دقایم. اون که عاشق بود و عمری از جدا شدن میترسی، همه یه پراس و ترسش به دروغش نمیارزید. چه اثر از این صداقت، چه سمر از این نجابت، وقتی قلب سر سوزن به قفا نکردی مادت.
و در آخر به یک آهنگ گوش بدیم که در این دو سه روز خیلی پر سر و صدا بوده، آهنگ Get Lucky از گروه دف پانک، آهنگی که دو سه روز منتشر شده و در روز اول انتشارش رکورد بیشترین شنونده رو در یک روز در وبسایت اسپاتیفای شکونده. سایت اسپاتیفای سایتیه که در اون میشه به آهنگ‌ها و آلبوم‌های هنرمندان گوش داد و این روزها تبدیل به یک سایت پر مخاطب شده. و درباره دف پانک بگم که یک گروه تأثیرگذار و مطرح موسیقی رقصی الکترونیکیه و 8 سالی بود که هیچ اثری رو منتشر نکرده بود و حالا دف پانک، این گروه دو نفره فرانسوی، به زودی قراره آلبوم تازه‌ای رو به بازار بده. با هم به آهنگ جدیدش گوش میدیم، آهنگ Get Lucky.
The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look,
we
در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، ولی صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8:30 از طریق رادیو میتونید همچنان با ما همراه بمونید. We're up